الان ما مشکلمون این است که ما بانک مرکزی صدا میکنیم، حتی به بانک ها که مثلا صدا میکنیم یا بیان میگن که خب بانک مرکزی، بانک مرکزی که میریم مثلا بانک مرکزی میگه بخواید بفرستید از دست کلامم نگن، در قولشون در فعلشون اینه که شما از کارزای با رئیس.
خب آقای بنابی میتونید وزیر اقتصاد رو فرا بخونید به مجلس.
وزیر اقتصاد هم که ما دعوت میکنیم، وزیر اقتصاد هم دعوت میکنیم، میگه که خب رئیس جمهور بانک مرکزی یا رئیس جمهور
بپرسید.
آه و چون رئیس جمهور رو هم سخت میشه به مجلس ها برد به همین خاطر
عملا خدمت شما از دست مجلس خواهد.
خب آقای بنابی شما بخواد بانک مرکزی در اختیار خودتون بگیرید ولی استقلال نمیخواید.
در اختیار خودمون نیست، در اختیار مجلس شورا.
شما دارید میگید که به ما پاسخ نمیده. اجازه بدید رئیس جمهور که انتخاب مستقیم مردمه و وزراش تعیین کنن سیاست پولی چی باشه، نه مجلسی که انتخاب
از کردن. اگر میخوایم ما
مناطق دارم
من دنبال این باشیم که استقلال بانک مرکزی شکل بگیره، من به نظر میرسه
کدوم مشکل میخوای حل کنید آقای بنابی با استقلال؟
الان همه مشکلی که شما که بگیم همه تورم جدا شده در دوره های دورگردی میگیم که خود مثلا
با استقلال تورم حل میشه؟ ثابت میکنید با اصلا تمام حل بشه؟
من میگم حتی اگر 40-50% حل میشه، نمیگم همش 40% حل میشه، چون که دیگه دست رئیس جمهور نیست. اینها صرفا مثلا عرض میکنم که این تورمی که هست همه ما میدونیم، همه شما هم میدونید که بعد خلق پول هست که در اختیار بانک مرکزیه.
بیشتر
من این در خلق پولی که دستور میدن این کار اتفاق ما بحب. یارا پول یارا نداریم این اتفاق بیفته.
درسته. خیلی متشکرم آقای بنابی. آقای دکتر ابونوری هم از اساتید محترم دانشگاه در این زمینه از شما البته هم نکته‌ای دارم و فکر کنم سوالی هم دارن. آقای دکتر بنابی نکته‌تون رو بفرمایید اگر در قالب سوال از آقای بنابی نماینده محترم مجلس باشه که ایشون بشنون. بله
اصلا بحث استقلال بانک مرکزی به حال شاخه‌های مختلفی داره، مسائل مختلفی
نه.
داره.
شما مطالبه مجلس رو متوجه شدید دیگه،
ولی سوال اصلی ما اینه که به فرضم اگر مثلا دولت بخواد سیاست بودجه‌ریزیش طوری باشه که بخواد مخارجش رو افزایش بده تا تولید رونق پیدا بکنه، خب باید دولت چه اقدامی انجام بده؟ مسلما ما در طریق مالیات این مخارج رو تامین بکنه تا با کسری بودجه مواجه نشه. این که به فرض بانک مرکزی کمک دولت بشه برای این که به سراب پولی رو چاپ بکنه، مسلما به در طریق بانکای تجاری این پول تزریق اقتصاد بشه که نمیشه. اینجا مهمترین موزلی که الان وجود داره این که بانکهای تجاری وظایفشون رو درست عمل نمی کنند به خاطر اینکه بانک مرکزی باید اون کنترل هایی رو که انجام بده انجام نمیده، وگرنه مسئله استقلال بانک مرکزی زیاد فکر نمی کنم مسئله بغرنجی باشه و بخواد مشکلات رو حل بکنه. و یکی از دلایلی که الان به اصطلاح بتونه وجود داشته باشه برای ما اینی که ما الان دچار مسئله رکود تورمی هستیم و نمیتونیم با ابزارهای اقتصادی به راحتی از معضل تورم رکودی خلاص بشیم و مسئله رکود هم خب مباحث بسیار گسترده‌ای داره، تورم هم همینطور، ولی الان به طور مسلم اون چیزی که مشاهده میشه بانک مرکزی وظایفشون رو درست انجام نمیده، حداقل اون وظایفی که در اقتصاد متعارف وجود داره و هیچ نوآوری و خلاقیتی که باید بانک مرکزی داشته باشه متاسفانه نداره و پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرده، تورم افزایش پیدا کرده و این نشون میده که خود بانک مرکزی به طور داخل سیستم وظایف خودش رو درست انجام نمیده و من فکر نمی کنم استقلال مستقل کردن بانک مرکزی مسئله بغرنجی باشه. بخوایم قانون اساسی رو تغییر بدیم تا مثلا بانک مرکزی مثلا سیستم بانک مرکزی به استقلال برسه و این مستقل شدن 100% بانک مرکزی هم نمیتونه عملا مشکلات اقتصادی ما رو فعل مجلس حل بکنه.
ممنونم آقای دکتر ابونوری. آقای بنابی بفرمایید، خواهش میکنم.
من اینو میخوام مثال از میکنم اون به مؤسسات غیر مجازی که با مشکل مواجه شدن خوب. و همه هم میدونیم چه کسی دستور داد که خدمتتون بیایید این همه پول را در اختیار این مؤسسات غیر مجاز قرار داده بشه. آیا خدمت این که غیر از این بود که بانک مرکزی از دستوراتی از طلاهای دستی خودش گرفتن که به خاطر بعضی از مسائل بیاد این بنا در پول
اگر دست مجلس بود با این سازوکاری که شما میگی چیکار میکرد؟
ببینید من همینو من میگم که اگر دست مجلس بود مثلا نظارتاش اگر یک کمی با تعنی این کار انجام میشد، از اون طرفم وقتی که انجام میشد واقعا بگید مثلا از مثلا مثلا فلان مجموع 5000 میلیارد کم آورده، 10000 میلیارد کم آورده، 20000 میلیارد ما کم آورده، میتونید چقدر به پمپاژ نقدینگی شد برای کشور خاطر
بالای 30000 میلیارد تومان
بالای 30000 میلیارد تومان بود. خود همه هم میدونیم که این وقتی که 30000 میلیارد تومان میشه نزدیک 150 تا 20000 میلیارد تومان برای بشه.
نه آقای منابی، اگر اونجا به جای رئیس جمهور وقت مجلس تصمیم میگرفت چه تصمیمی میگرفت؟ حالا فکر کنید این سازوکاری که الان میخواد موقع بود.
مثلا از میکنیم خب میآوردیم مثلا از جمع میآوردیم اونجا آقای بانک مگه میخواد این کارو انجام بدی؟ واقعا میخواد تصویر حسابی کنید؟ خب اینا واقعا به تولید رفتن، پولاشون کجا هستش؟ کجا رفته؟ پولایی که من این مبادی که من 30000 میلیارد کجا هستش الان؟
خب من به شما بگم کجا میرفت این پولا آقای منابی؟ مثلا میدادن به یه تاجری؟ میرفت خارج از کشور برنج مثلا میگم ها برنج میخرید میآورد میفروخت سودش هم میبرد، سود بانک پول بانک هم نمیداد.
بله
یعنی منظوری که یا میرفت برج میشد سود بانک پرداخت نمیشد.
بله
پولا اینجوری حروم حرس میشد. مگر مثلا الان شما یه
الان همین اتفاقات
نه ببینید آقای بنابی الان یه شهروند حوزه انتخابی شما
همین اتفاقات میفته دوباره
همین الان به اندازه کافی قانون وجود داره شما جلوی این کارو بگیرید. چرا ربطی به استقلال داره؟ الان بانک مرکزی همین الان آقای بنابی همین الان در قوانین موجود به اندازه کافی قانون وجود داره که شما
جهش تولید مسکن ببینید جهش تولید مسکن میخوان خود تولید کنن خدمتتون از باید خدمت شما عرض کنم که باید الان نظیرگی پیدا هر کس بدون پس پیدا بشه اینو خب مثلا مدرسات میکنیم به چه بونه میخواد اتفاق بیفته دیگه واقعا اون اتفاقات بیفته برای جهش تولید مسکن دوباره همین تبرمات شد شکل خواهد گرفت. ما از تو مجلس هی فشار میاریم چون که واقعا دست در مجلس نیستش خیلی نمیتونیم موفق
خب بشیم. آقای بنابی به نکته قابل تعملی اشاره کردید. ببینید بانک ها بایستی 20% منابعشون رو در اختیار قانون جهش تولید مسکن قرار بدن، درسته؟ خب بانک حدود 67% منابعشو میده تجار، میرن تجارت میکنن، یه سال هم پولشو برمیگردونه با سود متعارف، درست؟ اما اگر به حوزه مسکن بده همون سود میگیره ها، منتها ممکنه 10 ساله بگیره، 12 ساله بگیره، 15 ساله بگیره. خب شهروندی که سپرده‌گذاری کرده که سود بگیره نمیتونه تحمل کنه، بانک هم نمیتونه پول رو بپردازه با بازپرداخت دراز مدت. اگه یادتون باشه زمان مسکن مهرم حدود 55-56000 میلیارد تومان اعتبار به بانک مسکن داده شد و این پولی افزایش داد. نکته اینجاست بانکی که متعلق به شهروندانه، یعنی سپرده های شهروندان، به خوب و بدش کار ندارم، باید سر سال سود بده به شهروندی که سپرده گذاری کرده به سپرده گذار و هزینه پولم بالاست. تو یه همچی شرایطی دولت نمیتونه بانکو مجاب کنه، مجلس چجوری میتونه بانکو مجاب کنه که این 20% رو بده که این قانون رو وضع کرده؟
ببینید اگر مجلس اینطوری، اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشه
خب
و پاسخوی مجلس باشه،
مجلس بانک ها رو مجبور میکنه این کار رو بکنن، درسته؟
ببینید که بانک مرکزی وقتی که این کار رو از کار نظارتی بانک ها هستش، بانک های تجاری باشه که توسعه‌ای باشه،
درسته؟
میگه شما 30% مثلا فلان بانک در فلان سال شده مثلا خدمت مثلا عالی.
آخه وقتی هزینه پول بالاست بانک توسعه‌ای اصلا معنی نداره که
من ببینید بحث های تکلیف چیزی جای خودش، من اون طرف هم که بحث های شما فرمودید، من میخوام که اگر اون هزینه پولش شاید جا از جاهای دیگه خود مثلا تجارت که سودش بالاتر است اون سودش رو بالا ببره، خود بانک من سودش رو بالا ببره اینجا 18% کنه، اونجا 25% کنه که زودتر برمیگردون اینجا جذابیتش مثلا.
خب یعنی الان معتقدید دولت این کارو نمیکنه، این کاری که الان شما میگید اگر با مجلس نظارت با مجلس بود، مجلس میگه آقا میخوای به تجارت بدی 30% بده، به تولید میخوای بدی انقدر بده، درسته؟ خب الان دولت چرا این کارو نمیکنه؟ همین تصمیمی که شما میگید چرا دولت انجام نمیده؟
این از دولت یا باید بپرسید دیگه؟
نه شما بالاخره ناظرید دیگه آقای بنابی، شما به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی
یعنی ایشون میخواد یعنی مستقیم تو بانک مرکزی دخالت بکنه بگه نرخ تعیین کن.
همین هفته گذشته دو تا جلسه ما 2-3 ساعتی داشتیم،
بله.
وزیر مسکن بودن وزیر خدمت شما تا رای بانک مرکزی بود،
درسته؟
وزیر اقتصاد بود و بنیاد مسکن بود و خدمت شما که دستا همه دستای رسیب و سمسکن بودن،
صحیح.
همین دعواها رو جا داشتیم که چه اتفاقی میخواد 20%شون
یا آقای بنابی خودتون معتقدید این طرح تو مجلس به نتیجه میرسه یا نمیرسه؟
استقلال من بعید میدونم به نتیجه برسه.
خب بس برای چی نشستید وقت گذاشتید روش؟
ببینید بعید من اینجوری از کنم، به نتیجه هم برسه ما فرصت لمیقه همیشه ما از طلبه ها میگیم، یعنی اون چیزی که ما دنبالش هستیم که واقعا خدمت شما میگم این نسبی نسبی میشه. مثلا میگم که اونی که واقعا دنبال مجلس است استقلالش از خدمت مانش مانع قانون اساسی است که نمیخواد نمیتونه می الان بانک مرکزی به استقلال کامل شده داشته باشه. از اون طرف هم اگر این برکت خدمت بحث اعتمادی که هستش بحث خدمت اینکه چطور نفس انتخاب رئیس بانک مرکزی هست اونجا یکم پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره.
آقای بناوی یعنی 20 سال یعنی 20 سال نمایندگان ادوار مختلف وقت گذاشتن که شما بگید آخرش بگید فکر نمی‌کنم.
من از اولش هم مخالف بودم، ما گفتم به آقای بهرینی
فرمودید بله
من با آقای بهرینی گفتم از کنم که واقعا ایشون یه فرد عالمی هست در بحث‌های اقتصادی.
بله همینطوره.
من به ایشون هم گفتم آقای دکتر این که شما پیگیر هستید وادی اون که شما خوشم گفتش گفت که ما مشکل با اساسی داریم نمی‌تونی بیش از این ورود پیدا کنی.
بله بسیار خوب آقای بنابی. آقای دکتر نکته هست از آقای بنابی اگر هست بپرسید و
سلام بشید.
بسیار خوب بسیار خوب خیلی ازتون ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای بنابی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس.
ممنون
براتون راضی موفقیت میکنم خداحافظتون میشه شده. آقای غلامی صحبت های آقای بنابی رو شنیدید؟ من ناامید شدم واقعا. یعنی اگر حالا من به خوب و بد این طرح کار ندارم، اینکه شما 20 سال یه کاری رو انجام بدی بعد 20 سال بگی که من خیلی چشم امید ندارم که اتفاق بیفته، این یعنی اینکه میلیاردها میلیارد تومان در طول سالیان متمادی مجلس کار کارشناسی کرده وقت گذاشته برای کاری که خودش هم فکر نمیکنه به نتیجه برسه. نظر شما چیه در این باره؟
بله متاسفانه فقط مشمول این بحث نیست، ما از این بحث زیاد داریم. البته بحث کردن بد نیست، خب بحث کنیم توصیه بدیم مطالعه کنیم، اما دقیق بحث کردن آیا مشکل چیه، این مشکل این راهکار این مشکل رو حل میکنه یا نه.
بله.
من یه نوشته ای دارم نوشتم مهمترین مشکل طرح استقلال بانک در مجلس اینه که اصلا بکاپ نداره. یه بکاپ داره ها، ببین وقتی من میخوام استقلال بگم مطرح کنم میگم قانون اصلاح کنم 60 سال قانون میخوام اصلاح کنم. خب 60 سال ساختار شکل گرفته، عرف شکل گرفته، آیین نامه شکل گرفته، قانون نوشته شده، 90 هزار کارمند در سیستم بانکی دارنش کار میکنن. تو یهو میخوای عوض کنی، خب باشه اشکال نداره، اما منطقا بگو میخوای چی رو عوض کنی. میگه من میخوام این بند عوض کنم، بعد بگی که این بند این مشکل رو ایجاد کرده است، من اینجوری اصلاحش میکنم مشکل رفته. شما چنین طرحی اصلا نداری. مجلس پرکتاریش ها 970 صفحه گزارش نمیشه ولی اینجور تحلیل نکرده، کلی حرف زده در حالی که بند به بند بحث کنی بگی ببین این بنده من محدود کرده به این دلیل این محدودیت این مشکل ایجاد کرده، حالا من این بند اصلاح میکنم. این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل وقتی میگفتید استقلال دنبال چی هستید اصلا بعضی ها نمیدونه استقلال چی هستن. استقلال از کی؟
من عذرخواهی میکنم، البته من چون با یعنی واقعا نسبت به کاری که مجلس واقعا روش کرده، هم آقای دکتر حسین زاده بهرینی که روحانی بزرگواری هم هستن کار کرده، من سالها با ایشون از نزدیک ارتباط داشتم و شاید گام به گام این طرف رو هم آشنایی دارم. اینجور نیست که شما میفهمید کلی گفت، شاید نتیجه اون تو مجالس بعد این تغییر درش اتفاق افتاده، اما تمام دقایق و ظرافتی که شما از ابتدای بحث آقای دکتر ابونوری از ابتدای بحث تا حالا درباره صحبت می‌کردید و تو طرح اصلاح نظام بانکی بند به بندش دیدن،
این سند کجاست؟
خود طرحی که تو مجلس نمیشه
عرض میکنم، یه طرحه 20 صفحه است، سند پشتیبانی که گفته این چرا اینجور بشه بعد اون کجاست؟ یه سندی داره مرکز پژوهش مجلس 970 صفحه کتابه،
صحیح
18 تا مقاله است. اون 18 تا مقاله قرار سند پشتیبان این باشه، اون کافی برای این تغییر نیست. بخواد چه تغییری بدید؟
دلست.
شما میخواید بانک مرکزی رو اعضایی که الان وزیرن، وزیر بازرگانی، وزیر صنعت، وزیر کشاورزی، اینا رو در بیاری، 4 تا کارشناس از دانشگاه بیاری بذاری اون تو که بگی آقا استقلال اینا تحت تاثیر قرار. آخه وزیر صنعت بهتر میدونه مشکل صنعت چیست یا یه کارشناس دانشگاه درس خونده آورده گوش اینجا؟ اصلا
شما خودتون چی فکر میکنید؟
من به 4 دلیل با استقلال بانکی مخالفم.
واقعا نه، واقعا مثلا وزرایی که انتخاب میشن
بله
واقعا چالش حوزه‌های مختلفو میشناسن.
بله
الان وزیر سمت واقعا میدونه چالش
امروز
سنت
نه.
چیه؟
الان ولی 4 ماه دیگه که میدونه. 6 ماه دیگه که میدونه.
جانم آقای دکتر
بحث به صورت جزئی
آقای دکتر من با مهمان تلفنی برنامه سلام علیک بکنم که بی ادبی نباشه بعد صحبت شما رو بشنویم.
ببخشید صحبت من کوتاه است.
خواهش می‌کنم نه میشنویم صحبت شما رو. آقای دکتر سید محمد صادق شاهچراغ پژوهشگر محترم بانکداری مرکز رشد دانشگاه امام صادق خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و احترام خدمت شما و مهمانان عزیز.
خیلی متشکرم.
شنوندگان در خدمتتون
ممنونم آقای شاهچراغ. صحبت‌های آقای دکتر ابونوری رو بشنویم به شما برمیگردیم.
بله بله.
بفهمید آقای دکتر ابونوری.
باز هم بحث من بحث ساختاریه جناب آقای راست. ببینید مثلا ما اصلا مشکل ساختاری داریم در نظام اقتصادی خودمون. این مشکل ساختاری به صورت کسری بودجه به صورت متراکم سالیان متمادی به صورت به وجود اومده.
بله.
و همونطور که جناب علی فرمودید داشتن کسری بودجه موزلی نیست، نباید باشه. منتها تا چند درصد؟ میگفتن تا 6 درصد کسری بودجه اگر ما که مخارج ما بیشتر از مالیات ها یا دریافتی ما باشه به صورت کسری بودجه اطلاق میشه. همه کشورهای دنیا دارن. ولی خب به طور مسلم هم برای این کسری بودجه هم راهکاری وجود داره.
بله.
و این که هر دولتی میخواد به صورت جابجا بشه کسری بودجه بسیار سنگین رو مثلا برای دولت بعدی میذاره، این حالت تراکمی باعث میشه که رکود تورمی که به وجود بیاد نتونه به راحتی، این که فقط بخوایم بگیم موزل اصلی ما نبود استقلال بانک مرکزی که الان اقتصاد ما دچار این موزل شده.
درست.
و نمیتونیم ادعا بکنیم که به اصطلاح دلیل اصلی موزلات اقتصادی رکود تورمی شدیدی که وجود داره به اصطلاح مستقل نبودن بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم چیزهایی که به صورت متعارف سالیان سال در کشورهای مختلف وجود داشته همونها رو ما اینجا دیکته میکنیم، در صورتی که ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ما کاملا متفاوته. و نوآوری و خلاقیتی که باید همین مسئله‌ای که به صراحت خدمتتون عرض میکنم، این که کنترل بانک تجاری، این که منابع و یا خلق پول رو به چه شکلی انجام میدن که 22 درصد در مدت یک سال اخیر ما 22 درصد پایه پولی ما افزایش پیدا کرده و این خودش همین برای یک سال اخیر نمیتونه زیاد هم به اصطلاح دور بریم و بگیم که به اصطلاح در همین به اصطلاح دو سال اخیر خب قیمت دلار و این چیزا رو من نمیخوام زیاد ورود پیدا بکنم، ولی رشد پایه پولی ما این موثقه که حالا ممکنه رقم بالاتری باشه ولی خب با همین 22 درصد رو به اصطلاح موثق قبول میکنیم. ولی خب ما هنوز هم در این بحث هم من زیاد متوجه نشدم که واقعا آیا موزل اقتصادی ما نبود استقلال بانک مرکزی
نیست دیگه.
اگر هم باشه بانک مرکزی هم الان پریر اومده دولت بانک مرکزی اومده مثلا نرخ تنزیل رو جابجا کرده به خاطر اینکه بانک های تجاری تخلف نکنن و بخوان پول رو به در مسیری به سراغ هزینه بکنن که به سراغ به تولید کمک بکنه.
بشت.
ولی خب به چه دلیلی این اقدامات تعریف شده بانک مرکزی هم نمیتونه مشکل اقتصادی جامعه رو ما رو حل بکنه؟ مسلما دلیلش مشکل ساختاری هست، مشکل قانون هم به نظر من حتی ممکنه نباشه به معنی واقعی خودش.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ابونوری عزیز.
خواهش میکنم.
آقای شاهچراغ.
بله
آقای شاهچراغ، دولت کسری داره و این کسری رو نمیتونه جوری جبران کنه. مثلا باید خرید تضمینی بکنه، محصولات کشاورزی پول نداره.
بله.
باید حقوق کارمنداشو بده، بالای 90 درصد حقوق دستمزد بودجه کشور، حقوق دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگانی که به نوعی بار بر دوش دولتند هست. میخواد خرید تضمینی بکنه نداره. 1001 هزینه دیگه داره نمیتونه انجام بده. تحریم نفتی هستیم، نفت هم نمیتونیم بفروشیم و و خیلی اتفاقات دیگه. میاد به بانک ها میگه که بانک فلان تو گندم رو از کشاورز بخر، بانک فلان تو بیا کلزا بخر، تو بیا فلان محصول رو بخر. بانک از بانک از دولت میشه طلبکار. بعد منابعی نداره برای اینکه عملیات بانکی رو انجام بده، طلبکار دولت هم هست. دولت دو سال دیگه میگه باشه شرکت الف دولتی مال توی بانک، شرکت ب مال بانک فلان. عملا از یه انحصاری به یه انحصار دیگه در میغلطیم در اقتصاد. اینجا بانک مرکزی چیکار میتونه بکنه وقتی بانک ها منابعشون رو جایی صرف میکنن که نباید صرف کنن، یعنی میان کمک دولت میکنن در حالی که باید بیاد مثلا کمک کنه به تولید، بیاد تسهیلات بده من فعالیت اقتصادی بکنم، میاد اوامر دولت رو انجام میده. آیا اینجا بایستی محدودیت برای بانک ها ایجاد بکنه بانک مرکزی؟ اصلا میتونه دولت چیکار کنه؟ بالای مثلا 130 هزار میلیارد تومان فقط بابت خرید تضمینی گندم تو چند سال گذشته دولت به بانک‌ها بدهکار شده، هیچ منبعی هم نداره که بده. همین کارو دولت با سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی کرده، کلی بدهکاره، بالای 300 هزار میلیارد تومان بدهکاره. تو اسناد و قوانین مادر دیدیم سالی 10 درصد 5 درصد شو باید پس بده، مثلا یک سال پیش 50000 میلیارد تومانشو پس میده، دوباره 20000 میلیارد تومانشو ازش میگیره. ببینید تصمیمات این چنینی، مثلا اگر بانک مرکزی مستقل بشه میتونه جلوی اینا رو بگیره به نظرتون اصلا باید بشه این اتفاق؟ یا اینکه نه بانک مرکزی میبینه میگه خب دولت دستش بسته است دیگه، بذار بکنه این کارو. حالا نهایتا یه اتفاق میفته در کوتاه مدت، ما در بلند مدت با تصمیمات پولی و دولت با تصمیمات مالی سعی میکنیم این بحران رو عوضش بکنیم. تو دوره های مختلف این اتفاق افتاده آقای شاهچراغ، شما فکر میکنید باید چیکار کرد؟ دست دولت رو کوتاه کرد از بانک مرکزی؟ بانک مرکزی تو شرایط اینشونی چجوری میتونه عمل کنه که هم ارزش پول حفظ شه، هم چالش با چالش تورم بتونه مواجه بشه، هم تولید زمین نخوره؟
بله، در مورد استقلال بانک مرکزی واقعا بحث یه مقدار مفصله، اما من بخوام فقط یه سری گزارای چیزی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، اون چیزی که معمولا توی مجامع علمی و رسانه‌ها خیلی تاکید میشه روی استقلال بانک مرکزی این هست که در واقع استقلال بانک مرکزی رو داره توی چارچوبی بیان میکنه و اون چارچوب هم اینه که در واقع بانک مرکزی تنها مسئولیتش و تنها وظیفه‌اش کنترل تورم هست، ابزارش نرخ سود هست و بستری که باید این اتفاق بیفته در واقع استقلال بانک مرکزی و منظورش از استقلال بانک مرکزی استقلال از دولت هست. اما خب این در واقع یک سری پیش‌فرض‌هایی داره که شاید برای اقتصاد ایران این پیش‌فرض‌ها صادق نباشه. مثلا این که یکی از پیش‌فرض‌های این جریان گفتمانی این هست که ریشه تورم صرفا پولیه، یعنی صرفا رشد نقدینگی هست که باعث تورم میشه. اما همونطور که فرمودن، ما در واقع با پدیده تورم وجودی مواجه هستیم، یعنی شوک سمت عرضه است نه شوک سمت تقاضا که فقط نقدینگی اثرگذار باشه. تو اون حالت وقتی که ما الان اقتصادمون با چنین تورمی مواجه هست، دیگه اون نرخ سود اون کارهای لازم رو نداره. ما صرفا نمیتونیم با ابزار طرف تقاضا تورم سمت عرضه رو کنترل بکنیم. این یه نکته که حالا جای بحث داره، من فقط برخی نکات رو سعی میکنم کوتاه هست. یه نکته بعد هم این که پیشفرضی که باز دوباره این گفتمان رو داره ترویج میکنه اینه که میشه بین بودجه دولت و بانک مرکزی در واقع قطع کرد ارتباط رو. در صورت اینجوری نیست. حالا هم خود شما هم در واقع مثال رو خوبی زدیم، نهایتا اگر دولت از بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض نکنه، یا میاد سراغ منابع شبکه بانکی یا بالاخره میره اوراق منتشر میکنه.
خب حالا اوراق که اشکال نداره آیه شاچراغ،
اوراق هم اتفاقا یعنی اون چیزی که دنبالش هستن که میگن بانک مرکزی مستقل باشه بخاطر اینکه تورم خوب بشه، اون طرف اوراق هم که دولت
نه اوراق خیلی باز درصدش مهمه، عددش مهمه. بله، نه اینکه تو همه کسی تو ببری اوراق منتشر کنی.
حالا شاید اثرش این مقدار کوتاه مدت نباشه ولی بالاخره اثرش روی نرخ سود میذاره.
درسته.
اون نکته ای که شما فرمودید که در واقع بانک میاد و این طرحا رو تامین مالی میکنه،
بله،
به نظر من حتی اگر که بانک های ما واقعا این جور طرح رو تامین مالی بکنن، باز بهتر از اینه که بخواد در واقع منابع بانک بره سمت امور غیر مولدی مثل مالسازی و حالا کارهایی که برخی از بانک خصوصی ما عملن.
من مثال مشروعش رو زدم. بله. اتفاقات نامشروعش هم داره میفته دیگه.
بله بله.
بالاخره میخوام بگم بانک مرکزی اینجا چیکار میتونه بکنه؟ مثلا با بانکی که میره شهر میسازه بعد چیکار کنه؟
نقطه شروع شاید بانک مرکزی نباشه، نقطه شروع خود شاید دولته که باید در واقع مدیریت هزینه و دخل و خرجش رو بتونه مدیریت بکنه.
آقای شاچراغ، وقتی یه بانک خصوصی میره پروژه شهرسازی رو اجرا میکنه، در حالی که بانک بایستی تامین منابع بکنه، تامین منابع مالی برای تولید و اقتصاد، چه تولید کالا چه تولید خدمت، خودش وقتی میره تولید میکنه و میره شهر میسازه، اینجا به دولت ربط داره بانک مرکزی؟
اینجا قطعا به بانک مرکزی ربط داره.
خب پس شما میگید به دولت ربط داره.
نه، اون بحث این که در واقع تو منابع مالی که کجا صرف بشه، این که شما فهمیدید که دولت مشکل کسری بودجه داره و میاد از بانک ها تعیین میکنه حالا بانک مرکزی چیکار بکنه. من میگم اونجا مشکل راه حلش چه باشه، شاید این باشه که دولت بتونه هزینه ها رو تا اونجایی که میتونه مدیریت بکنه. از این طرف هم درآمد که حالا فقط بخش نفت نیست که درآمدهای مالیاتی، پایه‌های مالیاتی مختلف رو اگر تعریف بکنه و بتونه در واقع درآمدهای مالیاتیش رو تا حد اکثری افزایش بده، خب این مشکل کسب و کار تا حدی مرتفع میشه. اما اون نکته که شما در مورد بانک خصوصی فرمودید، بله کاملا مطمئن همراه هم
من.
نظارت بانک مرکزی باید طبیعتاً زیاد بشه. این طرح مجلس یکی از خوبیاش اینه که خب این بحث در واقع نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، بحث تعارض منافع بانک مرکزی با شبکه بانکی، درهای گردان و غیره و اینها رو توش دیدن. و خب از نقاط قومت میشه گفت این طرح مجلس
خب تعارض منافع رو بیشتر نمیکنه. بالاخره بین کسایی که دارن این تخلف انجام میدن 290 تا اضافه میشن دیگه.
چطور تعارض منافع رو
ما ببینید بالاخره تو مجلس که همه که هم داستان با هم نیستن که یکی میخواد تو این منافع سهم بیشتری ببره.
نه اون که فقط به مجلس در واقع بانک مرکزی میاد گزارش میده خب. مثل در واقع به اون معنا زینف نیست. اون تعارض منافعی که توی تحلیل شده این هست که در واقع رابطه نیرو انسانی بانک مرکزی و نیرو انسانی شبکه بانکی این تعارض منافعش رو در واقع حل بکنن. مثلا شما فرض کنید ما الان توی وضعیت فعلی یه هیئتی داریم توی بانک مرکزی به نام هیئت انتظامی بانک که مسئول رسیدگی به تخلف بانک ها.
بله.
یکی از اعضای این هیئت یکی از مدیران عامل بانک ها. خب در صورتی که این اینطور نباید باشه دیگه. یعنی نه. وقتی اون هیئت متشکل باشه از یک فردی که در واقع مدیر یه بانک هست خب این معلومه تعارض منافع وجود میاد دیگه.
بله بله.
این طرح اومده اینو در واقع اصلاح کرده که آقا اون ترکیبه نباید اینطور باشه.
بله.
یا مثلا فرض بکنید فردی که مدیر بانک مرکزی بوده این پس از خدمت مثلا تا 2 سال نمیتونه تو شبکه بانکی در واقع مشغول باشه و اتفاقا حقوقش هم اصلا بانک مرکزی داده میشه.
شوف.
یه تایی موارد در واقع شبیه به این رو تو اون تحدیده شده.
بله ممنونم آقای غلامی عزیز. توضیحات آقای شاهچراغ رو شنیدید. معتقدن که مجلس اگر با این روی کرد ورود بکنه جلوی بعضی از تعارض منافع ها رو خواهد گرفت. اما شما معتقدید که ما بانک مرکزی رو به جای پاسخگو بودن به رئیس جمهور به 2 جا پاسخگو بکنیم گره رو بر گره خواهد افسود.
نکته که آقای شاهچراغ گفتن نکته درستیه.
بله.
اگر بحث مشکل نظارت داریم خود 2 تا ماده اضافه کنیم. چرا باید 60 سال قانون بانکداری رو اصلاح کنیم؟ چرا همه چی رو به هم بریزیم ساختار جدید درست کنیم؟
درست.
مشکل نظارت هست 2 تا ماده اضافه میکنیم حل میکنیم.
من.
اگر واقعا هست زمینی که هم معتقدم همین الانم امکانات نظارتی کافی وجود منتها بانک مرکزی اقدام نمیکنه ضعیف عمل میکنه و الا قانون وجود داره. هیچ مدیر عاملی در هیچ بانک خصوصی بدون تایید بانک مرکزی نصب نمیشه. هیچ هیئت مدیری نصب نمیشه باید مجوز بانک مرکزی بگیره. چطوری میشه بانک مرکزی ضوابطش تخطی میکنه بانک خصوصی؟ معلومه که کلاش پشم نداره.
آقای دکتر فکر میکنم که اصلا از نظر ساختاری سیستم بانکداری ما دچار مشکل هست. این نیست که مثلا بگیم آقا 90 بند نوشتیم 2 تا بندم اضافه بکنیم تا مشکل. به نظر من
نه اضافه نه میگم هر مشکلی رو بند
بله،
خودشو اضافه کن
بله،
اصلاح
بله،
کن
یا بند
برو با نگاه نظارت همه قوانین چک کن 60 سال گذشته رو
بله.
بگو بله این بند کمه این بند اصلاح بله. کن بله.
ولی یه نکته ای رو که جناب آقای چراغی ببخشید بین صحبتاتون مطرح شده این که همونطور فرمودید منم موافقم باید از مسئله زمان بودجه ریزی به اصطلاح وظیفه بانک مرکزی تعریف شده تلقی بشه و جدا بکنیم. این نیست که ما بخوایم استقلال بانک مرکزی فکر میکنم که برای کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
یعنی واقعی. سیاست بودجه ای هم بایستی تغییر بکنه.
بله سیاست
مگر نه حتی بله. اگر استقلال بدیم
بله
با سیاست بله. بودجه ای بانک مرکزی کار چندانی دست بله. بر نمیاد.
اونجا سیستم بودجه ریزی خب با دیوان محاسبات و اینا هم در حقیقت میشه کنترل کرد به معنی واقعی. این نیستش که مثلا بانک مرکزی هر کاری دلش بخواد انجام بده. ولی من حالا با توجه به تجربه‌ای که به صورت داریم متاسفانه فکر میکنم که بانک مرکزی هم نتونسته به معنی واقعی خودش نوآوری و خلاقیت بر اساس مشکلاتی که عمودی در کشور ما به وجود اومده داشته باشه.
الان آقای دکتر ابونی چرا بانک‌های ما اعتبار سنجی نمیشن؟ چرا بانک مرکزی نمیتونه اعتبار سنجی کنه؟
چون اینجاست که همین صحبت جناب علی هم فکر کنم اینجاست که مسئله استقلال مطرح میشه چون آه. زیر چتر دولت هستن.
حالا مثلا بحث بودجه رو مطرح کردید شما.
بله.
مثلا دولت وقتی بودجه مینویسه کسری داره
بله.
و این کسری رو اصلا نمیشه واقعا کارش کرد. بالاخره 290 نماینده مجلس هم رأی میدن به اون بودجه دیگه. مثلا بانک مرکزی چیکار میتونه
این کسری متراکم وجود داشته؟
خب میدونم مثلا بانک مرکزی چیکارش کنیم که این سیاست بودجه‌ای که ناخواسته و ناچار
بله.
البته مثلا بودجه 1400 و دولت قبل نوشت یه بله. سنگ بنای غلطی گذاشت
بله.
1400
و دولت قبل
رو اون اومد بدترش بله. کرد. یعنی بدترین بودجه تاریخ جمهوری اسلامی ایران بودجه 1401
بله.
که سنگ بناشو سال 1400 دولت قبل گذاشت چون داشت میرفت
بله.
بعد همه چی و یه کسی سنگین 1401 اومد این سنگین رو سنگین بعد افزایش حقوق دستمزد کاری هم درست میکنه. خب تو یه همچین شرایطی هم بانک مرکزی چیکار میتونه بکنه؟
بله
یعنی چجوری بنویسیم که بانک مرکزی به مشکل بر نخوره؟
ما به اون شکل به اصطلاح حتی مسئله به قول معروف تحریم هم بخوایم به این مسئله نسبت خب. بدیم که تصور میکنم که کار زیاد صحیح نباشه.
نه اصلا ما نفتم بفروشیم نمیتونیم همچین بودجه رو کسی
الان رو به طور نسبی وضعیت ارزی ما زیاد بدک نیست فکر میکنم، با توجه به اینکه خود بانک مرکزی اعلام کرد که از نظر ارزی ما به طور به معنی واقعی خود مشکل حادی نداریم.
شما قبول میکنین حرفو؟ ما به مهریه زوجین هم داریم مالیات میبندیم، اصلا این ادعا با این کار جور در میاد به نظرتون؟
اینجاست که بگیم که به هر حال اگر بخواد دولت کسری بودجه خودش رو با افزایش مالیات عمل بکنه، خب اینجا کار اشتباهیه، مسلما نمیتونیم به قول من تیغ دولبه است و در اینجاست که مسئله بانک مرکزی باید وظیفه‌اش رو به گونه‌ای عمل بکنه که